پیلیږي چې سلطان محمد سرور تاسو وړاندې کوي.
تکل صاحب عزیز تشکر از شما، مونده نباشید. هفته و 30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز شنبه 23 جدی و 12 جنوری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. وزارت صحت عامه میلیون ها کودک را ضد پولیو یا فلج اطفال واکسین می کند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده ملکی ناتو در افغانستان خواهان خاتمه خشونت برای پیروزی مذاکرات جاری صلح شد. پلیس زابل از کشته شدن 14 تن از جنگجویان طالبان خبر می دهد. و رئیس جمهور ترامپ برای اولین بار بعد از یورش هفته گذشته آشوبگران به ساختمان کانگرس با معاون خود مایک پنس ملاقات کرد. مشروع اخبار. نماینده ملکی ناتو در افغانستان خواهان خاتمه خشونت برای پیروزی مذاکرات جاری صلح شد. استیفانو پونتو کوروو شام دیروز در جریان دیدارش با فضل محمد فضلی رئیس اداره امور این درخواست را مطرح کرد. مأموریت حمایت قاطع ناتو در توییت به نقل از پونتو کوروو نوشته که در نشست دیروز روی مذاکرات جاری در دوحه و حمایت ناتو از پروسه صلح افغانستان هم گفتگو صورت گرفت. با وجود درخواست‌های حکومت و مقام‌های کشورهای مختلف از میزان جنگ و خشونت در افغانستان کاسته نشده است. پلیس ولایت زابل از کشته شدن 14 تن از جنگجویان طالبان در ولسوالی شملزه این ولایت خبر می‌دهد. حکمت کوچه‌ای قماندان امنیه زابل به رادیو آزادی گفت که این تلفات در جریان حملات هوایی و زمینی دیروز در دو روستا و طالبان وارد شد.
14 نفر دشمن
14 تن از شورشیان در روستاهای سپینخانه و بابر از بین رفتند. 6 تن دیگرشان زخمی هستند. خوشبختانه در رویداد به نیروهای همکار ما تلفات وارد نشدند.
طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. هر دو طرف درگیر جنگ افغانستان وارد کردن تلفات سنگین به جانب مقابل را همواره ادعا می کنند. دفتر والی هلمند میگوید امور ساختمانی فاز دوم بند برق کجکی با شدت ادامه دارد. این بند با 3 توربین توانایی تولید 100 میگاوات برق را دارد. عمر زباک سخنگوی والی هلمند در صحبت دیروز با رادیو آزادی جزئیات بیشتر داد.
به خاطر فال ساختن دوربین سومی بند کجکی کار بالایشان جدیان داره که تقریبا بیشتری حصه کار زیره پیش برده شده.
کار ساختن فاز دوم بند کجکی 2.5 سال پیش آغاز شده بود. انتظار می رود با مکمل شدن پروژه برق به ولایت های هلمند و قندهار منتقل شود. امور ساختمانی این مرحله را یک شرکت ترکی به پیش می برد. پروژه حدود 175 میلیون دلار هزینه بر می دارد و شرکت ترکی در حواید 20 ساله آن شریک خواهد بود. اداره های آبرسانی می گویند از طریق بند کجکی بیش از 100 هزار خانواده از برق مستفید خواهند شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور ترامپ برای اولین بار بعد از یورش هفته گذشته آشوبگران به ساختمان کانگرس با معاون خود مایک پنس ملاقات کرد و چنین به نظر میرسد که او علی‌رغم فشارها برای استعفا و یا برکناری به دنبال این واقعه دوره ریاست جمهوری خود را تکمیل خواهد کرد. بعد از اینکه حامیان ترامپ هفته گذشته هنگام حضور معاون رئیس جمهور در مقر کانگرس به ساختمان حمله کردند، این اولین بار است که ترامپ و مایک پنس در قصر سفید با هم دیگر ملاقات می کنند. یک مقام حکومت بر رسانه ها گفت که آنها صحبت خوبی با هم دیگر داشتند. این مقام افزود که آقای پنس نیت ندارد که بنا به درخواست دموکرات ها ترامپ را به استناد تعدیل 25 قانون آمریکا برای پیشبرد امور ریاست جمهوری نامناسب اعلان کرده برکنار سازد. خود رئیس جمهور ترامپ نیز نیت ندارد که قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود در 20 جنوری کنار رود. ترامپ و پنس گفتند کسانی که هفته گذشته قانون را زیر پا کرده داخل ساختمان کنگره شدند، از جنبش زیر عنوان اول آمریکا که 75 میلیون آمریکایی از آن حمایت کردند نمایندگی نمی کنند. رئیس جمهور روسیه با گذشت 6 هفته از آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان دیدار سه جانبه با رهبران دو کشور داشت. ولادیمیر پوتین در جریان دیدار با الهام علییف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان روز دوشنبه در مسکو گفت که آتش بس موفقانه به اجرا گذاشته شد. و شمار زیاده از ستاره های سینمای بالیوود تولد دختر انوشکا شرما، هنرپیشه هندی و ویرات کوهلی، کرکتباز معروف این کشور را تبریک گفتند. کوهلی در توییترش نوشته که دخترش چاشت دیروز به دنیا آمد. انوشکا شرما، هنرپیشه شناخته شده بالیوود، در 11 ماه دسامبر سال 2017 با ویرات کوهلی ازدواج کرد. کوهلی گفته که وضعیت صحی همسر و دخترش کاملا خوب است. هفته و 36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت صحت عامه تلاش میکند 3 میلیون کودک را که از کمپاین قبلی بازماندن واکسین پولیو یا فلج اطفال کند.
هغه زمون هیوادوال چې د 3 میلیون په شاوخوا کې دغه پولیو واکسین څخه پاتې دي، باید
3 میلیون کودک که از واکسین پولیو بازماندن باید واکسین شوند.
خانواده ضیا ودان میگوید که عاملان قتل وی باید مجازات شوند.
ودان یو مصروف و مشکلات و
ودان یک زندگی پر مشکل و مصروفی را داشت، اما از صبر و حوصله زیاد برخوردار.
نماینده های دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا مسوده استیضاح رئیس جمهور دونالد ترامپ را مطرح کردند. مطالب دیگری هم داریم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
اسم ما غلام حیدر است، از ولایت کابل. ما حدوداً 10 ساعت در بین شهر تکسی رانی میکنم و 3 ساعت هم پانتون میباشم از ساعت 5 الی 8.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از چگونگی کار و مصروفیت های غلام حیدر خان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تلاش میکنند واکسن پولیو را بر 3 میلیون کودک که ماه گذشته از کمپاین بازماندند تطبیق کنند. در نظر بود در ماه دسامبر حدود 9 میلیون و 900 هزار کودک واکسن پولیو بگیرند، اما 3 میلیون آنها از واکسن بازماندند. در سال 2020 میلادی در مجموع 56 واقعه پولیو یا فلج کودکان در افغانستان ثبت شد که بالاترین آمار پس از سال 2001 به شمار می رود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید یک گروه تکنیکی روی برنامه کار می کند که در نتیجه واکسین پولیو به 3 میلیون کودک نیازمند برسد. با گفته وزارت صحت با متخصصان بین المللی و همکاران تکنیکیش یک کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو را عملی می کند. نورولا ترکی از سخنگویان وزارت صحت به رادیو آزادی گفت که تلاش خواهند کرد تا در تطبیق واکسین فلج کودکان حمایت عالمان دینی را هم جلب کنند.
هغه زمون هیوادوال چې د 3 میلیون په شاوخوا کې دغه پولیو واکسین څخه پاتې دي، باید
3 میلیون کودک که از واکسین پولیو بازماندن باید واکسین شوند. گروه های کاری ما را تقویت کرده ایم، پرسنل و مقدار واکسین پولیو را افزایش داده ایم. کمپاین های سیار را آغاز می کنیم تا در همکاری با وزارت حج و اوقاف نشست هایی را در مسجدها با خطیبان و بزرگان برگزار کنیم.
ان شاء الله د حج و اوقاف وزارت په مرسته باندې
در افغانستان در سال 2020 میلادی حداقل 56 واقعه پولیو یا فلج کودکان ثبت شد. این آمار پس از سال 2001 میلادی بلندترین شمار مبتلایان است. کودکانی که به این بیماری گرفتار شدند از 3 ماه تا 3 سال عمر دارند. یک سال پیشتر از این، یعنی در 2019، در مجموع 29 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده بود. ادامه جنگ ها، ممانعت طالبان از واکسین خانه به خانه و سایر چالش های اجتماعی از عوامل اصلی افزایش وقایع مثبت پولیو یا فلج کودکان در افغانستان دانسته می شود. بیشتر رویدادها در ولایت های ناامن افغانستان ثبت شدند. پسر نور محمد، باشنده ولسوالی چوره ولایت اورزگان، 5 سال پیش به پولیو مبتلا شد. حالا که این پسر 8 ساله شده، از ناحیه پا معیوب است. پدرش نور محمد میگوید که در گذشته بنابر باورهای ناپسند جامعه، واکسین پولیو را بر فرزندش تطبیق نکرد و حالا پشیمان است.
بر سایر فرزندانم واکسین پولیو را تطبیق می کنم. با این پسرم که فلج شده زیاد مشکل دارم. برای درمان او به جاهای مختلف رفتم اما بهبود نیافت. حالا که به خانه می آیم با او خیلی با مشکل روبرو می شوم. اصلا با او دیده نمی توانم.
گروه طالبان حدود 2 سال پیش جلو تطبیق واکسین خانه به خانه پولیو را گرفت. میرجان راسخ، مسئول رسانه‌ای برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با آنکه طالبان در مناطق تحت کنترلشان به تطبیق واکسین پولیو در مسجدها و کلینیک‌ها اجازه میدهند، باز هم شمار خیلی کمی از کودکان در آنجاها واکسین میشوند. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان میگوید آنها در قندهار، اورزگان، زابل و هلمند تنها در مسجدها و خانه‌های ملک‌ها اجازه تطبیق واکسین پولیو رو می دهند.
په هاسیمو کې په متواتر توګه باندې د واکسین له پروسې نه د استخباراتي معلومات
در مناطق جنگی از پروسه واکسین به صورت پیهم برای جمع آوری معلومات استخباراتی کار گرفته شده. بناً مجبور هستیم راه‌های بدیل برای آن دریابیم. در سایر ولایت‌ها واکسین به صورت عادی تطبیق می شود. با آن مشکل نداریم.
اما مقام های وزارت صحت عامه ادعای طالبان را رد می کنند و می گویند که تطبیق واکسین پولیو هیچ گونه هدف سیاسی ندارد. مسئولین در برنامه محو پولیو در وزارت صحت می گویند بنابر همگیری ویروس کرونا مجبور شدند تا از فوریه سال 2020 تا آگست همین سال برنامه های تطبیق واکسین پولیو را به تعویق اندازند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خانواده ضیاء ودان می گوید که حکومت افغانستان باید عاملان قتل وی را به جزای اعمالشان برساند. آنها می گویند که او همیشه واقعیت را می گفت و این باعث شد که کشته شود. در همین حال وزارت امور داخلی افغانستان از آغاز بررسی ها در مورد خبر می دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ودان یو مصروف و مشکلات و ډاک ژوند مخفر.
اسما ودان 21 ساله برای همیش از سایه برادر محروم شد. او در گفتگو با رادیو آزادی از اندوهای برجا مانده برایش حکایت میکند. میگوید ضیاء برادرش دیگر هرگز باز نمیگردد.
ودان یو مصروف و مشکلات و ډاک
ژوند. ودان یک زندگی پر مشکل و مصروفی داشت، اما از صبر و حوصله زیاد برخوردار. از ودان 5 فرزند که یکی آن پسر 5 ماه است و 4 دیگر دختر بچه مانده. افسون بر آن پدر ریش سفید و مادر موی سفید نیز مانده است و پس از درگذشت ودان اکنون تمام مسئولیت بر دوش من است.
کرونا یوازینه سرپرست زایم.
اسما ودان دانشجوی سال اول رشته اقتصاد در پوهنتون خوست است. اسما میگوید خواستار بازداشت عاملان قتل برادرش است. او از حکومت میخواهد تا برای خانواده‌اش سرپناه نیز فراهم کند. از سوی هم دوستان ضیاء ودان نیز در اندوه از دست دادن اوند. شمس اقبال که از 8 سال پیش با آقای ودان آشناست به رادیو آزادی میگوید ودان همیش برای دفاع از حق صدا بلند میکرد.
دی ودان سیب غک دی ملت غگو صدای وادان صدای ملت بود، صدای پایندگی نظام بود. وادان دیگر نمیتواند بازگردد، اما از حکومت میخواهیم که به مانند وادان کادرهای دیگر جوانان نیز دست برای محافظت آنان طرحی را آماده کنند و جامعه عمل به آن بدهند. حکومت افغانستان از وادان محافظت کرده نتوانست.
ستنی دیبقال پاره سچی لازم ول و نشول گیره.
آقای اقبال نیز از حکومت می خواهد تا عاملان قتل ودان بازداشت شود. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که بررسی ها را در پیوند به قتل ضیاء ودان آغاز کردند. طارق آریان سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در این باره بررسی ها به گونه جدی جریان دارد. ضیاء ودان 29 ساله به درجه اول از رشته ادبیات پوهنتون شیخ زاهد ولایت خوست فارغ شد. او تنها برادر 7 خواهرش بود. ودان باشنده اصلی ولایت خوست بود و در کارتینه و کابل میزیست. آقای ضیاء مسئول مطبوعاتی دسته ملی محافظت عامه افغانستان بود. او روز یک شنبه در انفجار در کارتینه و کابل با 2 همراه دیگرش جان باخت. تا کنون مسئولیت این رویداد را گروه بر عهده نگرفته است.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت استودیو 7:45 صبح نشان میده. در این قسمت برنامه همکارم زرغون منگل بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مقاله را به نشر رسانیده تحت عنوان در میان یک جنگ اطلاعات نادرست رهبران افغان سخنگوها را به حاشیه راندند. به نوشته نویسنده، اداره رئیس جمهور غنی و جنگجویان طالب مشغول یک جنگ معلوماتی اند و حکومت برای کنترل اطلاعات اقدامات جدی را اتخاذ کرده. روزنامه از احمد جواد هجری سخنگوی پیشین والی تخار یاد کرده که بعد از دیدن اطفال زخمی در شفاخانه که از اثر یک حمله هوایی که نیروهای افغان زخمی شده بودند با رسانه ها صحبت کرده و زندانی شده بود. در آن حمله چندین کودک دیگر کشته شده بودند. در ادامه آمده که هجری انتظار نداشت پاسخش به سوال در مورد این حمله او را عقب میله های زندان بکشاند. رادیو آزادی نیز اخیراً گزارش را درباره منع شدن سخنگویان والی ها از اطلاع رسانی به رسانه ها منتشر کرد. به نوشته نیویورک تایمز، روایت جنگ طولانی در افغانستان غالباً متضاد بوده، اما نویسنده به این باور است که پاسخدهی حکومت به حمله 22 اکتبر در تخار نشاندهنده تغییر در تکتیک اداره رئیس جمهور غنی بود. نویسنده آن را تمایل حکومت به محدود کردن اطلاعات در مورد تلفات غیر نظامیان تلقی کرده. ولی صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این موضوع را رد کرده که گویا حکومت تلاش معدود ساختن دسترسی به معلومات را دارد. به گفته ی آقای صدیقی، حکومت افغانستان حامی رسانه های آزاد و فعال است و قوانین دسترسی به اطلاعات در افغانستان در منطقه نظیر ندارد. پاتریشا گاسمن معاون مدیر بخش آسیای دیدبان حقوق بشر می گوید حکومت افغانستان از انتقاد می حراست و مایل به اعتراف اشتباهاتش نیست که این از دید او مخرب است. نشریه یورو ایژا ریویو در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده تحت عنوان استراتژی جنوب آسیای بایدن چگونه متفاوت از استراتژی ترامپ خواهد بود. به نوشته نشریه، پالیسی خارجی بایدن خیلی متفاوت از رئیس جمهور ترامپ خواهد بود. نویسنده می گوید بایدن تعهد کرده رهبری جهانی که ایالات متحده را برگرداند، دیپلماسی بین المللی را ارج گذارد، اتحادهای امریکا را برای پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر احیا کند. در مطلب آمده که بایدن می خواهد تغییرات را که اداره ترامپ در پالیسی خارجی امریکا وارد کرده بود از میان بردارد. نوشته نشریه، در حالی که بایدن شاید تغییر وسیع را در پالیسی خارجی امریکا وارد کند، پالیسی ادارهش برای جنوب آسیا شاید تداوم پالیسی ترامپ باشد. به باور نویسنده، بایدن مانند ترامپ از خروج نیروها از افغانستان حمایت می کند و در ایام معاونیت ریاست جمهوری اوباما مخالف پالیسی اوباما مبنی بر افزایش قوا در افغانستان بود.
باشندگان برخی از بخش‌های مکرورایان‌های شهر کابل، به خصوص مکروریان اول، از فعال نشدن مرکز گرمی‌هایشان شکایت دارند. آنها می‌گویند که فعال نشدن مرکز گرمی‌ها و از سوی دیگر برق، نبود برق به مشکلشان افزوده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
سرمای زمستان برای مکروریان نشینان مشکلات را به بار آورده. با رسیدن فصل سرما در گوشه و کنار کابل، همه به گونه منزلشان را گرم می کنند. اما مکروریان نشینان که تنها با استفاده از مرکز گرمی ها منزل خود را گرم می کنند، فعال نشدن آن برای اینان مشکل زا بوده است.
سینه تنگی، مریضی، ما خودم پایدار رسم، مجای خیشان هم بتونم منزلشی ممالم است.
شریف 60 ساله خانم کهنسال است که در مکروریان اول شهر کابل با خانواده 10 نفریش زندگی می کند. این خانم می گوید تا کنون مرکز گرمی هایشان فعال نشده. مشکلی که به گفته او سال پار نیست با آن روبرو بودند. در دو ناتوانی کهنسالی مجال مقابله با سرمای زمستان را به او نمانده. می گوید از بحر گریز از سرمای زمستان به خانه دخترش در 40 ستون شهر کابل پناه برده.
این مشکل است. به خدا خانه دخترم در 40 ستون بودی اکم ما از خاطر اینمی خونه که مرکز گرمی خانه نامدم. این اوالا می کنه اگه مرکز گرمی نیست اقلا این برق ما را خجور کنیم. مثل ما رسیم ما چقدر خانه مردم بریم میمانی که درمی ما جور شد. خود ما به تکلیف هستیم که خدا می دانه.
ملاله 43 ساله مادر 7 فرزند است. او که نیز در مکروریان اول زندگی می کند می گوید مرکز گرمی هایشان نه سال پار و نه امسال فعال شده. علت آن را برایشان چنین گفتند.
نلای زیر اپارتمان ها کلیش فرسوده شده چرا که از وقتی که مکروریان کونه جور شده روسا جور کردن تا حالا دیگه ترمیم نشده. میگن علتش فرسودگی نلاست. بر ما همه تو میگن.
با این همه عبدالصمد کوهستانی رئیس زون مکروریان اول به رادیو آزادی گفت که هرچند این موضوع را بارها با مسئولان در میان گذاشته اما تا کنون به آن رای حل در نیافتند.
سال پیشتان جنجال شد در این مطالب وعده کردن که جور میکنیم نکردن و امسال همچنان همین کسایی که تا برمی روز و چون ازمین سیشون بودن برما نتانستن که مرکز گرمی را جور کنن نلالا این باید این قبلا لگه امتحان میکردن که اگر می عوارض پیدا میشد در طول سال باید تیر جور میکردن که نکردن این کارا.
در همین حال عبدالرحیم حیدری رئیس زون مکروریان 4 میگوید نه تنها مرکز گرمی ها در زمان معینش فعال نمی شود بل بهای گزاف و قطع شدن چند بار در روز را از مشکل های دیگر می داند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا مسوده استیضاح رئیس جمهور ترامپ را ارائه کردند. در این مسوده ترامپ متهم شده که یورش هفته گذشته بر ساختمان کنگرس را تحریک کرده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
مسوده استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آخرین روزهای کاریش از سوی نماینده های حزب دموکرات دوشنبه ارائه شد اما جمهوری خوان آن را نپذیرفتند. با گزارش رسانه‌های آمریکایی انتظار می‌رود مجلس نمایندگان در این هفته برای استیضاح ترامپ رأی گیری کند. بر او اتهام وارد شده که برای تحریک شورش در کاپیتال آمریکا یعنی ساختمان کنگرس تلاش کرده. در نتیجه هجوم عامیان ترامپ بر این ساختمان حداقل 5 تن به شمول یک پلیس کشته شدند. مسوده استیضاح که از سوی دموکرات‌ها تهیه شده از مایک پنس خواسته تا بر اساس صلاحیت قانونیش دونالد ترامپ را از قدرت برکنار کند اما این خواست از سوی جمهوری خان رد شده. اگر ترامپ در آخرین روزهای کاریش استیضاح شود در تاریخ آمریکا نخستین بار خواهد بود که یک رئیس جمهور دو مرتبه مورد استیضاح قرار می‌گیرد. پیش از این در ماه جنوری سال 2020 روند استیضاح دونالد ترامپ در کنگره آمریکا آغاز شد و در ماه فوریه همین سال او برآمد گرفت. ساختمان کنگرس آمریکا که هفته گذشته شاهد هجوم گروهی عامیان دونالد ترامپ بود تحت تدابیر شدید امنیتی روز دوشنبه گشایش یافت. اردو، پلیس و محافظان یا گارد ملی آمریکا با عنوان اقدام‌های پیشگیرانه دیروز در برابر ساختمان کپیتال حضور یافتند و موانع بزرگ سیم خاردار را ایجاد کردند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به همکارانش گفته که اگر مایک پنس معاون رئیس جمهور در جریان 24 ساعت به خواست آنها درباره برکنار کردن ترامپ اقدام نکند، مجلس روند استیضاح را در روزهای نزدیک آغاز خواهد کرد. در بخش از این نامه آمده که رئیس جمهور ترامپ امنیت آمریکا و نهادهای حکومتی را با خطر روبرو ساخته است. انتظار می‌رود چهارشنبه آینده مطابق 20 جنوری قدرت به جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا منتقل شود. دونالد ترامپ گفته که در مراسم تحلیف و انتقال قدرت به بایدن اشتراک نخواهد کرد. حالا دموکرات ها می خواهند تا در یک هفته باقی مانده تلاششان را به خرج دهند تا دونالد ترامپ برای دومین مرتبه استیضاح شود.
همکارم جاوید نعیمی گزارش داد. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. نماینده ملکی ناتو در افغانستان خواهان خاتمه خشونت برای پیروزی مذاکرات جاری صلح شد. استیفانو پونتو کورو شام دیروز در جریان دیدارش با فضل محمد فضلی رئیس اداره امور این درخواست را مطرح کرد. پلیس ولایت زابل از کشته شدن 14 تن از جنگجویان طالبان در ولسوالی شملزه این ولایت خبر می‌دهد. حکمت گوچه قماندان امنیه به رادیو آزادی گفت که این تلفات در جریان حملات هوایی و زمینی دیروز در دو روستا به طالبان وارد شد. طالبان در مورد چیزی نگفتند. دفتر والی هلمند میگوید امور ساختمانی فاز دوم بند برق کجکی با شدت ادامه دارد. رئیس جمهور ترامپ برای اولین بار بعد از یورش هفته گذشته آشوبگران به ساختمان کانگرس با معاون خود مایک پنس ملاقات کرد. رئیس جمهور روسیه با گذشت 6 هفته از آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان دیدار 3 جانبه با رهبران دو کشور داشت. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام